الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما وفي صلاة اللعنة على أعداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره اثبات مفهوم شرط به رکن چهارم رسید. رکن چهارم یعنی اثبات علیت منحصره. گفتیم در باره اثباتش 8 تا دلیل داریم. حالا اثبات علیت منحصره رو چجوری ما بیان جلو؟ عرضم به حضورتون که وجوهی رو برای این مسئله ذکر کردن. یکی وضع بود که گفتیم مسلماً عدات شرطیه وضع برای علیت منحصره نشده. بچه دوم اطلاق به مقدمات حکمت، اطلاق انصرافی بود که گفتیم اطلاق انصرافی هم کبرویت و صغرویت مخدوشه. رسیدیم به بچه سوم، برای اثبات علیت منحصره از راه اطلاق به مقدمات حکمت. اطلاق به مقدمات حکمت صفحه 56 تقریرش رو گفتیم، شبیه همون چیزی که تقریر وجوب نفسی میگفتیم صفحه 56، شبیه اونی که توی وجوب نفسی میگفتیم اینجا آمدیم تقریر کردیم. گفتیم که در واجب نفسی چجور هم گفتیم واجب نفسی اونیه که واجب است لال واجب آخر سامنه کن، اما واجب غیری واجبیه لواجب آخر. اون قید عدمی داره، این قید وجودی داره. وقتی که دارالعهم بین این دوتا مختزل اطلاق اینه که چون قید عدمی معونه بیان چندانی نمیخواد اما قید وجودی معونه بیان میخواد، اینم بیانی نشده، میگیم اون قید وجودی چیه؟ این بیان نشده، پس مراد نبوده. پس شارع همون اطلاق رو میخواست، این اون قید عدمی مراده. قید عدمی چیه؟ وجوب نفسی، وجوبیست که لاله واجبه ناخر. قید عدمی مثل عدم القیده، که انده اون قیده داری مثل عدمون قیده، مثل اینکه مطلق بله؟ معونه نداره مثل عدمون قیده، اما قیده وجودی دیگه نمیتونی بگیم مثل عدمون قیده. این حرف رو در مورد واجب نفسی قیدی زدیم، واجب قیدی دارای قیده وجودی شد، از قید میخواد بیانش. اگه قید بیان نشد میگیم پس واجب نفسی بوده. تو اینجا هم گفتیم که علیت منحصره یعنی اون چه که علت بوده باشه و علیت سامنه و علیت دیگه، علت دیگه ای هم در کار نیست. علت سامنه کن، علت دیگه ای هم در کار نیست، میشه واجبه. واجبه نفس چطور واجب نفس بود؟ این هم میشه علت منحصره. اذا دار الامر بین علت منحصره و علت غیر منحصره، ما علت منحصره رو گفتیم قبول داریم. حالا اشکالاتی کردن، یکی از اشکالات این بود که اون چه که دلالت میکرد بر این علیتی که شرط داره برای جزا، داله بر علیت، خیلی دقت کنیم کلمه رو، داله بر علیت چیه؟ عدات شرطن، حروفن یا فاس. بیشتر اینا رو عدات شرط تاکید داره، چون فا مطلق ترتب دلالت میکنه. بعد حالا ما میایم میگیم که ترتب به نحوه چیه؟ به نحوه علیته. ببینید یه دقتی بفرمایید، یه حرف شرط به کار رفته، یه فا بین جمله شرط و جزا به کار رفته. فا صرفا فقط ترتب بیان میکنه، اون ادوات شرطه عمدتاً هستش که این یاد علیت رو بیان میکنه، علیت شرط برای جزا رو عمده اونه. حالا ممکنه بعضی بگن اون با فا، بعضی فا رو تنهایی بگن، ظاهرش اینه. علایه ها میگن این حرف مفاد معنای حروفم، معنای حرفیست و معنای حرفی قابل تقلید نیست. چرا؟ چون که همیشه معنای حرفی جزئیه، لحاظ استقلالی نداره، پس قابل تقلید نیست. اصلا نمیشه شما لحاظ استقلالیش بکنید که بخواید تقلیدش بزنید، اصلا همیشه جزئیه. شما تقلید بخواید بزنید که چی؟ کلی رو تقلید میزنن، جزئیه، تقلید نمیخوره. این حرفی که اومدن زدن اشکالی دی کردن و نتیجهش وقتی که قابل تقلید نشد اطلاقش هم نمیتونیم پشت مصرف کنیم. وقتی قابل تقلید به انحصار نبود اطلاق هم برش معنا نداره. خب این خلط خیلی بیین اینجا صورت گرفته، حالا باید نقض و حلش بکنیم. فقط من یه نکته خدمتون عرض بکنم، ما در مقام واقع میبینیم که مسلما جمله شرطی قابل تقیید هست. با چی؟ با یه جمله دیگه. یه جمله دیگه که آوردید بعد وقتی که خیلی دو سال خواستید با هم جمعشون بکنید، یه او یا واو میذارید بینشون، حالا یا با واو جمعش میکنید یا با او، به قول آقای مظفر با او جمعش کنید، به قول بعضی از الان ما هم همینو گفتیم خوبه، با او جمعش میکنید. بس قابل تقدیده، چرا میگی قابل تقدیده نیست؟ خودتون همش جمع میکنید. دو تا جمله شرطی بیان کنار هم، اگر علت منحصر نبوده باشه شما از انحصارش دست بردارید، چجوری جمع میکنید؟ ازا خفی الازان فقط سر، ازا خفی الجدران فقط سر، با او جمع میکنید دیگه. ازا خفی الازان او خفی الجدران فقط سر، بس جمع میکنید. شما قابل تقییده، مراد از تقیید ما همین عوض که میاد، این شرط داره که نمیخواد شما تقیید بزنید. در حقیقت این خیلی دقت میخواد، این من تو جزء نشدم. اصلا تصور شما این که انگار معنای حرفی میخواد تقیید بزنید، آقا جمله رو شما تقیید بزنید، اگه جمله رو تقیید نمیزنید جمله رو. حالا این دلالت میکرد بر شرطیت مدخولش، بعد که شما تقیید زدید معنیش میشه که سلام علیکم. هر دو تا جمله چی هن؟ علت هن. چون نتیجه باید جدا جمله رو جمع کنید. اذا خفی الاذان فقط سر، اذا خفی الجدران فقط سر، هر کدوم علت بودن. وقتی که علت منحصر نباشن باید تقییدشون به هم بزنید، این سر دوتایشون در بیاد. پس تقیید در حقیقت روی این این نمیره، اون حرفه نمیره، تقیید رو مدخول این میره، رو مدخول حرف میره. اصلا یه این رو تو جزوه قبلا ننوشته بودم. ببینید این تصوری که دوباره عرض بکنم خدمتون، ببینید آقای آخوند دارن ایراد میگیرن، میگن که شما میخواید با اطلاق به مقدمات حکمت ثابت کنید علیتی که توی جمله شرط نسبت به جزاست علیت منحصره است. باید تقیید ممکن بوده باشه تا بعد ما بیایم به اطلاق تمسک کنیم. اینجا تقیید ممکن نیست. میگیم چرا؟ میگن چون داله بر علیت اینه، حرف هم هست، معنای حرفی هم قابل تقیید نیست. از اول باید جوابشونو بدیم. حالا فرض کنید این داله بر علیت و حرف هم هست و معنای حرفی هم قابل تقیید نبوده باشه، چه ربطی داره بحث ما؟ ما الان مگه داریم اینو تقیید میزنیم؟ مگه ما داریم معنای اینو تقیید میزنیم؟ نه، مدخول این یعنی اون جمله شرط شما مثل اذا خفی الاذان، اینو داریم تقیید میزنیم. میگیم بگو اذا خفی الاذان و خفی الجدران، تا این که سرشون در بیاد دلالت بر علت منحصره میکنه که دوتایش چی باشه، معنای صحیح خودشو بده. پس ببینید علیت منحصره هنوز سر جا خودش هست تو این. وقتی میخواییم تقلید بزنیم چی رو تقلید میزنیم؟ از خود این رو، یعنی اون جمله شرطی هرون، جمله اذا خفی الاذان تقلید میخوره به خفی الجدران. حالا یا تقلیدش با واو است یا تقلیدش با اوه، پس اصلا معنای حرفی تقلید نمیخوره. قبلا معنای این شرطیه سر خفی الاذان اومده بود، حالا هم سر خفی الاذان و خفی الجدران. جدران اذا خفی الاذان و خفی الجدران، یه اذا رو بعدش می‌داریم، اذا رو سر دو تاشون با هم در میاریم، این دو تا رو با هم عطف می‌کنیم، حالا یا با وا یا با او که ما هو المختار. اساسا این حرفی که ایرادی که گرفتن که آقای معنای حرفی قابل تقلید نیست، این ایراد اصلا ظاهرا وارد نیست. اصلا ما معنای حرفی نمیخوایم تقلید بزنیم. اما برفرض سلمنا، فرض میکنیم که ما داریم معنای حرفی رو تقلید میزنیم. آقای آخوند، بعضی بزرگان جواب آخوند اینجور دادن، این جوابی که الان خدمتون عرض کردم جواب بود که به ذهن ما اومد، اما اون تون دوره نگفته بودم اینو. این جوابی که بعضی بزرگان نسبت به معنای آخوند دادن اینه، با آقای آخوند گفتن آقا معنای حرفی قابل تقلید هست. تقلید اقسامی داره، یه وقت یه امر کلیه شما تقلیدش میکنید، میگید انسان، تقلیدش میکنید به یکی از اصنافش، میگید صنف جوان، تقلید یه از این قسمه. یه وقتی که نه، تقلید از اون تقلیدهایی نیستش که قید کلیه شما بهش قید بزنید، مثل تعلیقه. تقلید به مفاد تعلیقه، چیزی رو منوط به چیز دیگه میکنید، اینو بهش میگن چی؟ تعلیق، معلق کردن. میفهمن در معنای حرفی کلی نیست که تقیید از اون اقسامی داشته باشه که یه امر کلی بخواد تقیید بخوره، کلی نیست، درسته این از اون نوع تقیید توش نیست، اما تعلیق توش هست، میتونید تعلیق بزنید. منطقه بیانی که این بزرگان آوردن یه بیان طولانیه برای این مطلبی که خواستن ذکر بکنن. حالا من اجمالا نقض و حلشون رو عرض کنم. یه نقض کردن، گفتن که شمایی که میگید مفاد معنای حرفی قابل تقلید نیست، چرا این حرف رو تو باب وجوب نفسی و وجوب غیری نیومدید بگید؟ شما که الان اینجا دارید، آیا آخوند شما که اینجا دارید اشکال میکنید؟ ما یه نقض داریم به شما. شما تو باب وجوب نفسی وجوب رو از چی استفاده میکردید؟ از هیئت استفاده میکردید؟ یا دیگرانی که به ما ایراد دارید میگید مفاد معنای حرفی قابل تقلید نیست، ما از شما میپرسیم وجوب از چی استفاده میکنید؟ توی سله، از هیئت، از ماده سلات که وجوب استفاده نمیکنید که، از هیئت افعلی که رفته رو سله از اونجا استفاده میکنید. چطور شد اونجا ازادار الامر بین وجوب نفسی و وجوب غیری شما اومدید به اطلاق تمسک کردید، بعد اونجا ثابت کردید وجود نفسیه، اما حالا که ما اومدیم این حرف رو میزنیم به ما ایراد میدید؟ شما که خودتون قبلا این کارو کردید، مگه نکردن؟ درسته نه؟ قبلا در بحث دوران الامر بین وجوب نفسی و وجوب غیری، بین تعیینی و تأخیری، بین واجب کفایی و این بحثایی که داشتیم، ما اومدن چی گفتن بهمون؟ گفتن آقا معنای حرفی شما تغییر نخورده، پس به اطلاق استرسوک میکنیم، ثابت میکنیم که وجوب وجوب نفسی است. درسته یا نه؟ وجوب مثلا تعیینی است، تأخیری نیست. ببینید اونجا اومدن وجوب عینی است، کفایی نیست. ببینید چجوری اومدین گفتیم. حالا اینجا که ما رسیدیم میگین آقا هیئت مفادش معنای حرفیست و قابل تقلید نیست. پس اولا نقض رو شما وارده، شما ظاهرن باید این نقض رو قبول کنید، ظاهرن مفاد هیئت قابل تقلید پس این نکته اول. اما حل مطلب، حل مطلب این که بفرمایین که مفاد هیئات طبق مسلک صاحب کفایی مثل مفاد معانی اسمیه است، کما این که تو بحث واجب مشروط گفتن اونجا این حرف رو زدن. ولی که میفهمن ما قبلا یه تحقیقی رو بیان کردیم و اونی که معانی حرفیه موضوع الله و مستعمل فیه درشون عامه، مثل وزن، یعنی معنای متصور این الوزن اینجور تعبیر میکنن. حالا ما الان کاری به این مبنا نداریم، این مبنا رو که الان مطرح کردن، حالا ما کاری به وضع عامی و موضوع الله عام نداریم توشون. ببینید الان اونی که مهمه اینه، یک امری ذکر شده به عنوان یک جمله، ولو مقید هم بوده باشه، ولی یک نسبت جزئیه بعثیه بوده باشه. این نسبت بعثیه رو شما نمیخواید از حیث اینکه یک نسبت متشخص و مقید خارجیه بیاد تقییدش بزنید. تقیید امری معنای حرفی و به قول شما گفتید جایز نیست، چون کلی نیستش که غیری بخوره از کلیتش بیفته. اما یک نه تقیید دیگه ای هست به معنی تعلیق، یعنی همین نسبت بعثیهی که بین اون شخصی که داره بحث میکنه و اون فعلی که داره به طرفش بحث میکنه. و عرضم به حضورتون که این مبعوثون الیه خلاصه داره برقرار میشه، اینو معلقش میکنیم به یک چیزی، میگیم که این بحثی و نسبت بحثیه که ما بهت گفتیم، این نسبت بحثیه که با صیغه افعل بهت القا کردیم، اینو انجام نده هر وقت. کی انجام بده؟ وقتی زید اومد طرفت اومد دیدنه. یعنی نسبت بحثیهی که اینجا برقرار میشه بین باعث، مبعوث و مبعوثون الیه، یه شخص باعثی هست داره به شما امر میکنه، یه شمایی هستین مبعوثون الیهین، یه مبعوثین، یه شخص، یه عمل مبعوثون الیه است که دارن به طرف اون عمل بحث میکنن. این نسبت رو مثلا با فعل سله بیان کردیم، درست؟ سله شارع شده باعث، شما شدید مبعوث، صلات هم شد مبعوثون الیه. اما میگن اینو کی انجام بده؟ مطلق انجام نده. وقتی انجام بده که مثلا خورشید در خورشید مثلا غروب کرد، اون موقع نماز مغرب عشاء رو بخوند، صلی نماز مغرب و صلی نماز عشاء، این نسبت رو معلق کرده و یک قیدی مثل استطار قرص خورشید یا گذشتن نورش از بالای سر یا تو ظهر به زوال یا تو صبح به اذان صبح، ببینید این رو معلق کرده برای یک امری، تعلیق اشکالی نداره. این نوع تغییری که به نحو تعلیقی بوده باشه این اشکالی نداره، تو معانی حرفی هم هست. ما الان از این قبیل تعلیقا داریم، ما هم الان یه جمله جزا هست، این جمله جزا مشتمل بر حکمه، داریم معلقش میکنیم بر جمله شرط، معلقش میکنیم بر اون مضمونی که جز شرط هست. پس ما جزا رو داریم معلق میکنیم بر شرط، این رو تعلیق اشکالی نداره، این تقدید نیست از اون تقدیدهایی که نسبت معنی کلی بوده باشه. اون تقدیدی که شما میگفتید جایز نیست، اون تقدیدی بود که معنای کلی و دائره افراد که توش هستن رو شما کم بکنید، اما در اینجا این رو تقدید اشکالی نداره، این نسبت به اشکال نقضی و حلی اولی. اما ایراد دوم، ایراد دوم می فرماین که این دوران بین این که لزوم اینجا چه نحو لزومی باشه، آیا به نحو علیت مطلقه بوده باشه یا به نحو علیت منحصره بوده باشه، اقسام تردد و اقسام لزوم کرد، در اینجا بلا معینه. شما اینجا نمیتونید مثل بحث وجوب نفسی ثابت کنید که ازادار الامر بین وجوب نفسی و وجوب غیری وجوب نفسی مراده، اینجا اونجوری نیست. پس شما اینجا از اون قبیل نیستش که شما بتونید وجوب نفسی رو ثابت بکنید، اینجا وجوب رو که شما در نظر میگرفتید وجوب نفسی بود، در وجوب نفسی واجب بود علی کلی حال، واجب نفسی واجبیه، یک قسم وجوبه، علی کلی حال وجوبش رو داره. اما وجوب غیری وجوبی بود که علی تقدیر دون تقدیر واجب میشد، به خاطر چیز دیگه واجب شد، علا تقدیرن بود. تو اونجا اصلا سنخ وجوب نفسی با سنخ وجوب غیری تفاوت میکرد، در حقیقت وجوب غیری یک وجوب مستقلی که شما رو بخوای نبود، چیز دیگه رو میخواستی، یه مقدمه بود برای چیز دیگه، دو سنخ از وجوب بودن. اما تو بحث علیت ما میخوام ببینم اگر یه چیزی علت منحصر شد یا علت منحصر نشد، یه چیزی دیگه اومد علت شد، چه فرق تو علیتشون داره؟ علیتشون که فرق نداره که، فرق بین وجوب نفسی و وجوب غیری با علت منحصر و علت غیر منحصر اینه، علت منحصر و علت غیر منحصر در علیتشون مثل هم، اما تو وجوب نفسی نه، اصلا یک سنخ جدیدی از وجوبه، سنخ جدیدی از وجوبه، لذا توی اونجا شما شاره در مقام بیان وجوب بود، بعد سنخ وجوب مشخص کنید، برای وجوب میخواست بیان کنید سنخش باید مشخص کنید، اما تو اینجا شاره داره چی رو بیان میکنه؟ علت بودن یک شی دیگه، چیزی رو لازم نیست کنارش بیان کنه، چون علت منحصره با علت غیر منحصره در علیت فردی نداره. اونجایی که تو وجوب نفسی بود فهمیدی بود، تو وجوب نفسی شما دیدید که نه، دو جور کلمه و دو نوع سنخ مختلفن، در وجوب نفسی کلمه و دو نوع سنخ متفاوت میشه، اما تو اینجا از این قبیل نیست، دو تا سنخ مختلف دیگه نیست. این یکی که شما بگید دو تا سنخ
نحوه
اصلا وجوبش فرق کنه با نحوه، حالا تو اشکال جواب اشکال بعدی میگم روشن تر میشه، تو اشکال بعدی هم روشن میشه. ایراد سوم اصلا انحصار و عدم انحصار به تعبیری که محقق اصفهانی میفهمن از شعور علیت نیست. اصلا یعنی شما علیت یه چیزی برای او اصلا بهش فرق براش نداره وقتی یه چیزی علت برای چیزی شد که خودش علت منحصره باشه علت منحصره نباشه. اونی که توش هست اینه که تا این اومد اون میاد اون معلوم حالا میخواد منحصر باشه یا نباشه. تو علیت انحصاری فرقی براش نیست که میخواد علت منحصره باشه یا نباشه. پس این انحصار و عدم انحصار از شؤون علیت نیست. به قول هاشم‌الدین حسین اصفهانی از شؤون علته نه از شؤون علیت. یعنی علت رو شما میگی یا منحصر یا غیر منحصر. وقتی میگی سراغ علت ها میگی حالا این علت منحصر است اما علیتشون فرق نداره. علیت چیزی که منحصره باشه علیت این که غیر منحصره باشه تو علیت فرق نداره. الان این علیت داشته باشه برای نور اونم علیت داشته باشه برای نور علیت اون اولی فرق میکنه وقتی یه چیز بگم علیت شد برای نور علیتون فرق نمیکنه. فقط قبلا این تنها علت بود علیتاشون فرق نمیکنه. ببینید علیتاشون فرق نمیکنه. فقط این امر فقط خودش علت بود. حالا میگیم فقط خودش علت نیست یه چیز دیگه هم میتونه علت بشه اما تو علیتش هیچ تغییری حاصل نمیشه. اما تو وجوب نفسی تغییر حاصل میشد. اونی که وجوبش لغیره بود خیلی فرق داره با اونی که وجوبش لنفسه. اونی که وجوبش لغیره فرق داره با اونی که وجوبش لنفسه. اما اونی که علت منحصر است با اونی که علتش غیر منحصر است کنیم علیت چون فرق میکنه. دو نو سنفه نه فرقی نداره از اینجا. پس میفرمایند که ما الان بحثمون در مسئله سببیت نه تو وحدت سبب و تعدد. اونی که شما تو اطلاق و تقلید میتونید به کار ببرید نسبت به سببیت اگر بود بله اما گفتیم انحصار و عدم انحصار از شونه سببیت و علیت نیست. این از شونه خود علت هست. حالا علت وحدت داره یا تعدد علت هست اینجا
وجوبش میشه وجوب نفسه.
یک نحوه دیگه ای از تکلیفه نحوه تکلیفش فرق میکنه. اونی که وجوبه غیره اصلا به قول بعضی میگن یعنی خودش واجب نیست انگار اصلا وجوبش فرق میکنه با اونی که وجوبه لنفس مشتمله. بذارید وجوبی که تعلق میگیره با صلات با اون وجوبی که به مقدماتش تعلق میگیره یکیه. دو سنخ وجوبه ما اصل وجوب اصل کاریه اون وجوب مؤکد شدیدیه که از ارکان دین بوده خلاص اون صلات همچین وجوبی بشه با یک تأکدی اومده اما اون مقدمات دیگه نیست. مقدمات وجوبشون حتی به بعض تعبیرات میگه که وجوب عقلیه. این اجمالا ایراداتی که به این راه کردن این ایرادات سلاسهی که تو اینجا شد. حالا بریم سراغ طریق بعدی و وجه بعدی. وجه بعدی پس این تا حالا سه تا وجه رو خوندیم. یک وجه اول وضع. بعضی همون هم گفتن به وضع ما میفهمیم که این شرطیه وضع دلالت میکنه ولی اینکه شرط علت منحصر است. گفتیم همچی دلالت وضعیه این شرطیه نداره. دوم گفتن اطلاق انصرافی میگه که این جمله شرط علت منحصر است لأن المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل. گفتم کبرویان و صغرویان حرف مخدوشه. تقریر دلیل سوم اطلاق مقدمات حکمت بود اونم به تقریر اولش که میومد چی میگفت؟ میگفتش که این از قبیل وجوب نفسی و وجوب غیری. ازادار الامر بین اونا چجور میگفتید وجوب نفسی؟ ما هم میگیم ازادار الامر بین علت منحصره و غیر منحصره اصلا اینکه علت منحصره باشه چون علت منحصره یعنی علتی که چیزی باهاش دیگه علت نیست. این تقریر رو گفتن این تقریر ضعیفه. بریم سراغ وجه چهارم. اینم باز دوباره اطلاق به مقدمات حکمته اما با یک تقریر قوی تری و محکم تری. این تقریر دیگه مثل اون تقریر قبلی نیست.
بیان که از داری داشتی قبل از این اشکالی که فرمودید که ما از دل شرطی یا از مقارسه نمیشکنیم تقریر نمیزه و ظاهرم که به هر حال اون انحصارش که میشکنه
انحصار
تبدیل از هزان و قصده این دیگه به هر حال اون حسی که شما اول ادعا میکنید که این ضروره در حس داره دیگه منحصره، به هر حال با این کار میشکنه
سلام
و وقتی این حس میشکنه یا باید بگیم مثلا جزء اون شرط حسی نیست یا باید بگیم نه بعضی وقتا ممکنه بشکنه.
احسن. حالا پس باید یه تقریری براش پیدا کنید برای این حرف. این تقریر سوم گویای این حرف نبود. تقریر سوم که اطلاق به مقدمات حکمت میاد این علت رو منحصرش میکنه، این تقریر به درد نمیخوره. ما الان فعلا میخوایم حسه رو ثابت کنیم، هنوز که ثابت نشده که ببینیم میشکنه یا نمیشکنه، درسته؟ پس ما الان در مقام اثبات این حسه توی این وجه سوم باز میخواست این حسه رو اصلش رو ثابت بکنه. گفت چجوری ثابت میکنیم؟ گفت با اطلاق مقدمات حکمت از باب وجود نفسی و غیبی و قید عدمی و قید وجودی اومد جلو و گفتیم آقا اینجوری به درد نمیخوره، یه جوری دیگه تقدیر کن. حالا بچه چهارم میخواد یه جوری دیگه تقدیر کنه که ما ازش بپذیریم. اینو خیلی بهتر تقدیر کرده، میگه اگر شرط منحصر نبود حتما متکلم بر تقدیبش میزد. میگیم چرا؟ بیانشون اینه، میگه که چون اگر یک چیز دیگه ای هم علت بوده باشه یا سابقه بر اینه یا مقارنه با این. اینو خیلی دقت کنین، این وجه صفحه 63 خیلی دقت کنین. اگر سابقه بر این اون یکی علت وجود پیدا کنه، همیشه در باب علت کدوم معلول به کدوم علت منتسب میشه؟ اگر دوتا علت داشته باشه، به علت اولی یا دومی؟ به اولی هست. اگر ما یه معلول داشته باشیم، این معلول منتسب میشه به علت اولی یا دومی؟ به اولی منتسب میشه. پس ایشون میگن اگر دو تا علت بوده باشه یه علت دیگه هم در کار بود زودتر ایجاد میشد، معلول به اون منتسب میشد نه به این شرط. پس شمای متکلم بعد میگفتی، شمای متکلم بعد میگفتی. یا اگر علت می اومد مقارن می شد، معلول می اومد به کدوم یکی از این دوتا علت منتسب می شد؟ میگیم به دوتایشون منتسب می شد در صورت مقارنه. اگر دوتا چیز هر دو علت هن ها علت مستقلن منحصره نیستن اما با هم تحقق پیدا کنن دوتا علت، وقت معلول مستنده به چیه؟ به مجموع این دوتاست. این یادتون بوده باشه در باب تعدد علل نسبت به معلول واحد، اگر مقدم و مؤخر بشن علل، معلول منتسب میشه به اون علتی که مقدمه، اونی که اول ایجادش کرده، اونی که بعدا اومد که دیگه اون ایجادش نکرد، قبلا ایجاد شده بود. اگر در آن واحد هر دو تا علت بیان این معلول واحد رو بخوان ایجاد کنن، منتسب میشه به هر دوشون، چون نمیتونیم به یکیشون منتسب کنیم، وجه نداره، ترجیح بلا مرجح میشه. دو تا علت با هم اومدن، شما باید به هر دو منتسب کنید. پس باید تقدیر بزنید اگر علت منحصره بود شما به اصلاح رهاش میکنید، اما اگر منحصره نبود باید بگید یکی دیگر علت داریم اینجا که اگر یه وقت اون علت زودتر اومد یا مقارنه با این اومد، معلول منتسب به دو تایشون میشه. این حرفی که ایشون زد. پس بنابراین اگر علت منحصر نبود و علت دیگه‌ای به در کار بود، یجب بر متکلم که تقیید بزنه کلام خودش رو و اون علت رو که ممکن است سابق یا مقارن با این یکی علت باشه که تو جمله شرطی است، اونم به ما بیاد بگه. حالا با او بگه با واو بگه اونو کاری نداریم، یه بحث دیگه، حتما اونو باید بیاد به ما معرفی کنه. لااقل یه او بیاره، اگر علت مستقلن یه او بیاره، اگه علت مستقلن یه او بیاره بگه آقا ازا خفی الازان هم خفی الجدران فقسته، که اگر مثلا هنوز خفی الازان نشده قبلش خفی الجدران شده، خفی الجدران شده، شما آقا با نمازش شکسته بخون. چرا میگه ازا خفی الازان فقسته؟ اون یکی هم باید بگید چرا، چون قبل از اینکه خفی الازان بشه یه چیزی دیگه اومده باعث تقصیر شده، باعث شده که نماز شما شکسته بشه، که اون چی باشه؟ خفی الجدران بوده. یا اگر با هم شدن دو تایشون با هم علت شدن، این شارع باید بیان کنه، متکلم باید بیان کنه. پس علت غیر منحصره یجب بر متکلم که بیانش بکنه شارع، یا متکلم عرفی. خود شما اگر مسئله بگیم نگیم یه چیزی دو تا علت داشته باشه، مسئله بگیم برای مثلا نماز شکسته، دو تاییشو بیان نکنیم، یکیشو بگین بگین هر وقت مثلا صدا از مشهر رو نشنیدی اون موقع نماز شکسته بخون، بعد مردم میان میگن چرا اون قبلیه نگفتی، یه علتی دیگر داشتی به ما نگفتی. خب ما هنوز از اون صداش میومد اما جدران دیده نمیشد، ما نمازمون رو تموم کنیم، تو باید به ما میگفتی، اون یکی علت هم باید به ما میگفتی. مخصوصا تو شرعیات به اشتباه میافتن خلق الله، مخصوصا تو شرعیات که برای عمله شما باید حتما اینو اعلام میکردی، به ما میگفتی، نگفتی، آقا فایده نداره. پس ببینید در مسئله ما نحن فی اذا خفی الاذان او اذا خفی الجدران فقط سر، اگر علت در یکی از نابود و علت منحصره نبود حتما شارع باید میگفت، اگر شارع کنار شرط چیز دیگه ای رو بیان نکنه لابد چیز دیگه ای نیست. حالا ما به اطلاق تمسک میکنیم، هر جا شارع یه دونه شرط ذکر کرد دیگه چیز دیگه ای ذکر نکرد، به اطلاق شرط تمسک میکنیم، میگیم که چیز دیگه ای علت دیگه ای در کار نیست، پس علت علت منحصر است، پس مفهوم داره. این وجه چهارو که یک تقریری از مقدمات حکمت برای این که بگیم جمله شرطیه مفهوم دارد. چرا دارید میگید جمله شرطیه مفهوم داره؟ بگیم به اطلاق مقدمات حکمت. چرا؟ چون جمله شرط ما علت منحصره است. اگر علت منحصره نبود یجب علی المتکلم تقییده به علت اخرى، تقیید نزده پس به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم همین تنهایی علته. وقتی علت منحصره شد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش که دلالت بر مفهوم داره. اگر شرط علت منحصره بوده باشه برای جزا، یعنی چی؟ یعنی مفهوم شرط ثابت شد. چون هر وقت علت ما علت منحصره بوده منتفی شد، قطعا معلول ما هم منتفی میشه. هر وقت شرط منتفی شد، سنخ حکم جزا که برای موضوع ذکر شده و در موضوعش در جمله جزا منتفی میشه. صلی الله علیه و آله محمد.